بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الإشارة إلى مناقضة أدلة الزائمين أن الوجود لا يصلح للمعلولية. إن قدماء الفلاسفة لم يورثوا أخلافهم حجة على صحة شيء من المذهبين، بل الظاهر أن كل من الفريقين ادعوا بداهة دعواهم، إذ لم نجد في كلام الأوائل برهانا على شيء منهما، بل اقتصروا على مجرد إشارات وتنبيهات. إن مرحلة راد عنوانش جعل قرار داده. قاعدتا میبایست ابتدا توضیحی درباره جعل داده بشه و محل نزاع کاملا مشخص بشه. در فصل اول ایشون در سرد برامدن که محل نزاع را مشخص کنند، ولی پرداختن به اقسام جعل که جعل بسیط و جعل مؤلف هست و بازگشت جعل مؤلف به جعل بسیط صحیح نیست، و به هر حال درست روشن نشد که این مسئله چه جایگاهی در فلسفه داره و چرا مطرح شده. به نظر میرسه که این مسئله اساساً با مسئله اصالت وجود و ماهیت رابطه بسیار نزدیک، بلکه به یک معنا میشه گفت اصلا یک مسئله است. اون چه موجب این میشه که ما اینا دوتا مسئله تلقی بکنیم این است که در مورد واجب تبارک و تعالی اونجا هم میشه ابتداءً این سؤال را مطرح کرد که آیا وجود واجب اصیل است یا ماهیت. گویا اینکه تقریبا همه حکما متفقند بر این که در مورد واجب وجود اصیله، ولی به هر حال طرح سؤالش را میشه کرد. ولی اونجا دیگه جهل معنا نداره، نمیشه بگم آیا وجود واجب مجعول است یا ماهیتش مجعول است. اما اگر به صورت اصالت وجود یا ماهیت مطرح کردیم، جای این سوال هست که کسی بگه وجود واجب مجعول اصیل است یا ماهیت. از طرف دیگه در مورد جهل میشه گفت که سه احتمال داره: یکی این که وجود مجعول باشه، یکی این که ماهیت مجعول باشه، یکی هم اتصاف الماهیت به وجود مجعول باشه، کما این که هر ستاش قائل داره. ولی در مورد اصالت وجود و ماهیت دیگه سه تا فرض نکردن که یکی وجود اصیل باشد، یکی ماهیت، یکی اتصاف الماهیت به وجود. اینا دیگه قائله قابل توجهی یا قائلی که رسماً اینا گفته باشه نداریم. او این که لازمه بعضی از حرفا چنین چیزی میتونه باشه، ولی رسماً کسی همچه قولی را مطرح نکرد. این باعث این میشه که این دوتا مسئله از هم تفکیک بشه. مسئله جعل طبعا اختصاص پیدا میکنه به ممکنات، اون چیزایی که مجعول است صحبت میشه که آیا جعل به ماهیتشون تعلق میگیره یا وجود. اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشه، ماهیت را مجعول میدونه. اگر کسی قائل به اصالت وجود باشه، وجود را مجعول میدونه. یه قولی هم هست که اتصاف الماهیت به وجود، که حالا یا این برگشت به یکی از این دوتا قول میکنه یا این قول سومی سوار. پس افتراق این دو مسئله، یکی در مورد واجب تبارک و تعالی است که اونجا اصالت وجود و ماهیت قابل طرح هست ولی جعل قابل طرح نیست، یکی هم در اتصاف الماهیت بالوجود میشه گفت جعل به این اتصاف تعلق گرفته ولی کسی قائل به چنین اصالتی نشده که از اصل اتصاف الماهیت بالوجود است، نه ماهیت و نه وجود. اما اگر دقت بکنیم به این که به هر حال در مورد واجب ولو سؤالش قابل تر هست که وجود اصیل است یا ماهیت، ولی با توجه به این که همه حکما متفق هستند که واجب ماهیتی زاید بر ذات ندارد و در اونجا وجود اصیل است، عملا با مسئله جعل یکی میشه. یعنی محل نزاع در اصالت وجود هم میشه وجود ممکنات، یعنی همون جایی که جعل تعلق و همینطور اینکه اتصاف الماهیت بالوجود وقتی گفتیم مجعول است، این برگشتش به یکی از اون دو قوله. اگر چنین بود، اون وقتی که مسئله اصالت وجود و مسئله جعل این دوتا با هم در واقع اتحاد پیدا می کنند. به هر حال بهترین جا برای طرح این مسئله دنباله بحث اصالت وجود است، که یا عین اون است یا یکی از متفرعات است اصالت وجود. اما یک مرحله دیگری را ما بیاییم به عنوان جعل مطرح بکنیم، جدای از مسائل اصالت وجود و ماهیت و این نوع مسئله مستقل و جدیدی تلقی کنیم، ظاهراً وجهی نداره. البته میشه این مسئله در باب علت و معلول هم مطرح کرد، که بگیم علت چه چیز به معلول میدهد؟ آیا ماهیت معلول را افاده میکند و یا وجودش را افاده میکند؟ ولی بعد از این که مسئله اصالت وجود به صورت یک مسئله مستقلی در فلسفه متعالی مطرح شده، بهترین جا برای طرح مسئله جعل همون دنباله بحث اصالت وجود. حالا در استدلالات و این هم که شده ملاحظه می‌فرمایید که استدلالات خیلی قریب به مباحث اصالت وجود هست یا یکی از متفرعات اون مسئله تلقی میشه. ایشون در فصل اول که برای تحلیل محل نزاع بود اقسام جعل را بیان کردن و اشاره کردن به اینکه در مورد جعل سه قول هست: یکی اینکه جعل به وجود تعلق میگیره، یکی به ماهیت، و یکی هم اینکه اتصاف الماهیت به وجود مجهول است. و از حکمای قدیم نقل کردند که اتباع معلم اول قائل به این هستند که وجود مجهول است و رواقیین قائل هستند این که ماهیت مجهوله. لابد کلماتی یافتن از این بزرگان که چنین مفادی را داشته باشه. البته بعد می فرمایند کسی برای این مسئله استدلالی نکرد و گویا هر دو طرف ادعای بداهت کردن، فقط اشاراتی میشه توی کلماتشون پیدا کرد برای قائلین قول به مجهول بودن وجود یا مجهول بودن ماهیت. اما متأخرین برای این مسئله استدلالاتی کردن، از جمله کسانی که قائل شدند به این که ماهیت مجهول است، گفتند استدلالشون اینه که وجود امر اعتباری است و چیزی است که عقل انتزاع می کند از ماهیت وقتی جعل شد و تحقق پیدا کرد، و جعل باید به یک امر واقعی و حقیقی تعلق بگیره. بنابراین باید بگیم ماهیت است که مجهول است، نه وجود که یک امر اعتباری است. خب این پیداست که مسئله را به این صورت تلقی کرده بودند که اصالت ماهیت مفروض است و جای بحث نداره. ما گفتم وقتی ماهیت اصیل است و وجود اعتباری است، پس جعل به امر اعتباری تعلق نمیگیره، ناچار باید ماهیت مجبور بشه. ایشون میفرمایند شبهاتی که درباره اعتباری بودن ماهیت مطرح شده، اینا را ما در جای خودش جواب گفتیم و اثبات کردیم که وجود اعتباری نیست بلکه اصیل وجود است. بنابراین این شبهات و این گونه بحثا دیگه جای خودش رو از دست میده. بعضی دیگه اومدن یه نوع دیگه استدلال کردن، صرف نظر از این که گفتن وجود اعتباری است، این را با اغماز از این جهت مسئله دیگری را مطرح کردن. یعنی بحث دیگری را، استدلال دیگری. و اون این است که وجود حقیقت واحدی است. ما وجود را هر جا کار به کار میبریم، یک معنا ازش میفهمیم و یک حقیقت ازش درک میکنیم. اگر بنا باشه که ما بگیم مجهول وجود است، یعنی اون چه معلول از علت دریافت میکند وجود هست، طبعا در طرف علت هم باید بگیم که اون وجود علت هست که این وجود معلول را افاضه میکنه. وقتی گفتیم وجود معلول از علت پدید میاد و جعل می شود به وسیله علت، وجود این معلول با وجود معلول دیگری و معلول سوم و چهارم و هر معلولی فرض کنید فرق نمی کنه، اینا همه وجودن. پس علت وقتی میخواد این وجود را افاضه بکنه، فرقی نمیکنه براش که این وجود باشه یا اون وجود، چون اون چرا او افاضه میکنه وجوده. پس میتونه علت یک شیئی علت باشه برای هر چیزی، برای اینکه وقتی علت برای وجود شد، وجود که در همه جا یک حقیقت هست، پس همونطور که میتونه وجود این را افاضه کند، وجود چیز دیگری را میتونه افاضه کند و باید بکنه. پس علت یک شیء علت برای همه چیز میشه و متقابلا معلول هر چیزم، معلول یک چیزم معلول برای همه چیز میتونه باشه، چون رابطه بین وجود و وجود است. بعد اینا خود مقداری توضیح میدن، بازش میکنند. فهمالا فرض کنید یک پدیده ای را در عالم شما تصور بکنید که مثلا یه آب سردی گرم میشه. خب این سخونتی که در این آب به وجود میاد، خواهید گفت که علت مفیزش، اون کسی که ایجاد می کند، این فاعل ماورای طبیعی است، وقول هستند، مبادی عالیه هستند، تا برسه به ذات واجب که ایجاد کننده هستند، چون فاعل های طبیعی موجد نیستند بلکه معدند در واقع. خب ما سوال می کنیم وقتی یک عقل مفارقی می خواد این سخونت را ایجاد بکند، آیا شرطی دارد برای حصولش یا نه؟ همین ماهیت سخونت کافی است که وجود را دریافت کند از مبادی عالیه و اون فاعل تام است، اینم قابل تام، وجود از طرف اونها افاضه میشه و این ماهیت موجود میشه. اگر اینجور باشه که خب باید همیشه این سخونت موجود باشه و بدیهی است که اینجور نیست که پدیده های حادث در عالم عناصر اینها هیچ شرطی نداشته باشند، حتما برای تحققشون شرطی هست. خب اون شرطی که برای پیدایش سکونت در ما مثلا لازم است، آیا وجود چیزی است یا ماهیت چیزی است؟ اگر وجود باشد، خب وجود فرض وجود و سخونه با وجود البروده فرقی نمی کنه. وجود الماء با وجود النار فرقی نمی کنه. این وجود است، اونم وجود. پس باید هر چیزی بتونه شرط باشد برای این چیز. مثلا اگر گفتیم که برای تحقق سخونت اتصال نار یا مقارنت نار لازم است، اگر وجود نار است با وجود ماء فرق نمی کنه، بگیم مقارنت ماء هم علت است، برای اینکه وجود ماء با وجود نار از لحاظ وجود بودن تفاوت نمی کنه. پس هر چیزی میتونه جانشین هر شرط دیگری بشه و بالاخره همیشه یکی از اینا موجوده، یه وجودی همیشه هست. پس باز همون مسئله برمیگرده که باید سکونت همیشه تحقق پیدا کنه، برای اینکه شرطش وجود یه چیزی است. خب این وجود همیشه بالاخره وجود یه چیزی هست، چه وجود الماء باشه چه وجود نار، چه وجود مقارنت این باشه چه مقارنت اون، مگر اینکه بگید ماهیت هست که دخالت داره. یعنی ماهیت سخونه هست که میتونه فقط وجود را از مبادی عالیه، وجود و سخونه را دریافت کنه و ماهیت البروده هست که میتواند فقط وجود البروده را دریافت کنه، یا هر نوع علیت و معلولیت دیگری را شما فرض کنید. این تخصص ها و تعین هایی که هست که یه چیزی باید شرط باشه، یکی مشروط، یکی علت باشه، یکی معلول، اینا نمیتونه ملاکش وجود باشد، چون وجود در همه اینا یکسانه. اون چه هست تفاوت ها و اختلافات مال ماهیت هاست. پس معلوم میشه پای این ماهیت باید در کار باشه تا اثری حاصل بشه، جعلی حاصل بشه. پس جعل به همین ماهیت تعلق میگیره. اگر پای وجود در کار بود، هر چیزی باید علت برای هر چیزی باشه، هر چیزی هم معلول برای هر چیزی باشه، چون وجود در اینها چه در ناحیه علت و چه در ناحیه معلول تفاوتی نمیکنه. یه همچون استدلالی را برای این مسئله کردن. پیداست این استدلال مبتنی بر این است که فکر کردن وقتی ما میگیم وجود امر واحدی است یا مفهوم واحدی است یا حقیقت واحدی داره، معناش این است که یک حقیقت متواتی است و در همه جا یکسان است، در صورتی که ما که قائل به وحدت حقیقت وجود هم هستیم، برخلاف حالا مشائین که اونا اصلا قائل به تباین وجود ها هستن، ما هم که قائل به وحدت حقیقت وجود هستیم، معناش این نیست که بگیم وجود در همه جا یکسانه. ما قائل به این که مراتب مختلف داره، حقیقت واحده ذات مراتب هست و هر مرتبه ای یک ویژگی خاصی رو داره، اثر خاصی رو داره. یه مرتبه ایست که میتونه علت برای یه شیء دیگری باشد، الف میتونه علت برای با باشه اما نمیتونه علت برای جیم باشد، و بالعکس جیم میتونه معلول با باشه اما نمیتونه معلول الف باشد، به خاطر اختلاف مراتبی که بین اینها هست یا اختلاف حسس وجود. هر حسه ای از وجود که در یک جای تحقق پیدا میکنه یه ویژگی هایی داره و اینها منشأ این میشه که ترتبی بین اینها باشد، تقدم و تأخری باشد، اولویت و اولویتی داشته باشه، و این باعث این میشه که یکی میتونه علت، یکی باید علت باشه، یکی معلول. و صرف این که وجود حقیقت واحدی هست لازمش این نیست که هر وجودی هم علت باشد هم معلول، اونم علت برای همه چیز و معلول برای همه چیز. بالاخره اختلافاتی در وجودات هست علی رغم وحدت حقیقتشون به حسب مراتب و حسس وجود، و ایناست که تعیین کننده علیت و معلولیتشون هست. بله، اینجا شاید کلمه حسس که میفرمند اشاره به این باشه. یه جا دیگه هم ایشون فرمودند در باب تخصص وجود، اونجا هم یک مناقشاتی بود که عرض کردیم که این مطلب که اختلاف به شدت و ضعف باشه و اختلافات تشکیکی در وجودهای هم عرض یا افراد یک ماهیت واحد، حتی این قابل توجیه نیست. این اشکالی است که به اصل مبنایشون وارد. برها برای این شخص کافی است که ما بگیم لازمه این که وجود حقیقت واحد باشد این نیست که هر وجودی هم معلول باشد هم علت. لااقل اختلاف مراتب را که حفظ کردیم، علیت و معلولیت بین اونها تعیین پیدا میکنه. دو تا دیگه اشکال هم هست که بعد میخونیم. فصلون فی الاشارت الى مناقضت ادلت زائمین ان الوجود لا یسلو للمعلولیه. از فصل اول به دست آمد که بعضی ها قائلن به اینکه جعل تعلق میگیره به ماهیت، یعنی مجعول میشه ماهیت. مجعول همون معلول هست، چه بگیم مجعول چه بگیم معلول. وقتی گفتیم ماهیت معلول مجعول است، یعنی معلول است. معلول است یعنی وجودش معلول نیست، پس وجود صلاحیت معلولیت و مجعولیت نداره. اینا برای خودشون دلایلی دارن، میخوام این دلایل را نقض کنیم و رد کنیم. این فصل در واقع یکی از اقوال گذشته را میخواد نقادی کند. ان القدماء الفلاسفه لم یورثوا اخلافهم حجتا. پیشینیان حجتی را به ارث نگذاشتند برای پسینیان، حجتی که دلالت کند بر صحت یکی از این دو مذهب که مجعول ماهیت باشد یا مجعول وجود باشد. بل ظاهر ان کلا من الفریقین، ظاهر این است که هر یک از دو طرف، چه از مشائین و چه رواقیین، ادعاو بداهت دعواهم، مدعی بداهت قول خودشون هستن. اونا میگن بدیهیه که وجود مجعوله، اونا میگن بدیهیه که ماهیت مجعوله. این از کجا ما استظهار میکنیم این مطلب را؟ از لم نجد فی کلام الاوائل برهانن علا شیء من هما. اگر اینا را بدیهی نمیدونست تلقیره میکردن، در مقام استدلال برمیومده. استدلالی ذکر نکردن، بل اقتصروا علی مجرد اشارات و تنبیهات. آیا واقعا در کلمات پیشینیان مسئله به صورت تفصیلی بحث شده باشه که جعل به چی تعلق گرفته و ادعای بداهت شده باشه؟ خب باید احتیاج به اثبات داره، شاید ایشون برخورد کرده باشن به یک نقلی در این زمینه. به هر حال پیشینیان که ما چیز دلیلی ازشون ندیدیم، اما غیر از پیشینیان اونها استدلالاتی برای این مطلب کردن. ربما احتج بعض الناس علی کون الوجود غیر سالم للمعلولیه به وجوه من الدلائل. بعضی ها که چون خیلی به نظر ایشون حرفشون عمیق نبوده، حتی نمیگم بعض الحکما، میگم بعض الناس، بعضی اینجوری برای این مطلب یک دلائلی آوردند تبتنی علی کون الوجود امران اعتباریان و آرزان ذهنیان. این دلائل مبتنی است بر اینکه وجود امر اعتباری است و در ذهن آرز ماهیت میشه. اگر پای ذهن نباشه اصلا در خارج غیر از ماهیت چیزی نیست. خب وقتی چنین چیزی امر اعتباری بود، آیا ذاتن میتونه متصف بشه به این که بگیم این وجود حادث است یا قدیم است، علت است یا معلول است، موجود شد، معدوم شد؟ چیزی که اعتباری است اصالتا خود به خود متصف به اینا نمیشه، مگه بلعرز از لحاظ این که ماهیت جعل میشود، اون وقت اینم چون یک صفتی است عارضی برای او در ذهن هست، اینم میگیم به تبع او متصف میشود به حدوث قدم، و الا اون چه متصف به حدوث و زوال میشه خود ماهیت است. فلا یوسف وجود به ذات در مقابل بلعرز، وجود به ذات متصف به حدوث و زوال و تریان نمیشود. بل الماهیه هی الموصوفه تو باز صفات، ماهیت هست که این صفات رو به خود میگیره. مثلا یقال الانسان موجودون و حادثون، این موجودون و حادثون محمولی است که برای انسان میاریم و بر انسان حمل میشه، پس ماهیت انسان است که متصف میشود به حدوث. او معدومون و زائرون لل وجود از لا یرد علیه القسمه، آیا میشه بگم وجود ماهیت، میشه بگم ماهیت موجود است یا معدوم، اما میشه بگم وجود یا موجود است یا معدوم؟ وجود که موجوده به ضروره دیگه، معدوم نمیشه. پس اون چه مقسم قرار میگیره برای موجودیت و معدومیت ماهیت است. فکیف یمکن ان یجعل الوجود وحده هو المعلول، چیزی که امر اعتباری بود و خود به خود متصف به حدوث و عدم نمیشود، پس چگونه متعلق جعل قرار بگیرد؟ این قید میگن یجعل الوجود وحدهو، برای اینکه باز در کلام بعدی یه مقدار روشن‌تر روش تکیه شده که اگر نگیم ماهیت مجعول است، لااقل باید بگیم ماهیت و وجود معن مجعول است. وجود تنها را نمیتونیم بگیم چون وجود امر اعتباری است. بعضی اینجور احتجاج کردن، اما نحنو به فضل الله و تأییدهی فککنا هذه العقد، ما این گره ها را گشوده ایم و حلل ناهاز الاشکالات به مباحث الوجود، در اونجا گفتیم که وجود اصیل است و اعتباری نیست. خب اینا در واقع این استدلالات همش مبتنی بود بر مسئله اصالت وجود، یعنی اونایی که منکر اصالت وجودن اینجور استدلال میکنه، با جواب اونها این استدلال ها میپردیم. اما یه بیان دیگری اومدن که این مستقیما مرتبط با مبتنی بر اساس وجود، اساس ماهیت به اصطلاح نیست. من المتأخرین من ابطل کون الوجود معلولا، در مقام ابطال اینکه وجود معلول است و مجعول، در مقام ابطال اینجور استدلال کرد که لو کان تأثیر العلت فی الوجود وحده لکان کل معلول لشیء معلولا لغیره، اگر بگیم وجود فقط مجعول است باز روی وحده او تکیه شده، اگر تنها بگیم وجود مجعول است یعنی ماهیت مجعول نیست، باید هر چیزی که معلول برای چیزی شد، یعنی طبعا وجودش مجعول معلول خواهد بود، این معلول برای چیزای دیگه هم میتونه واقع بشه. کل رکان کل معلول لشیئن، وقتی معلول چیزی بود یعنی وجودش باید معلول اشیاء دیگر هم باشه، برای اینکه وجود در اینجا با جای دیگه فرق نمی کنه. و متقابلن کل علت لشیئن علت لجمیع الاشیاء، وقتی ملاک جاهلیت و مجعولیت وجود بود در مورد علت هم همین حرف میاد. و لازم و ظاهر البطلان فکزل ملزوم، اما بیان الملازمه، بیان الملازمه ان الوجود حقیقتون واحدتون، اگر ملاک جعل وجود باشه یک چیز است که جعل می شود در همه جا، اون وجود است. فکانت کل علتن صالحتن لعلیت کل وجوده، وقتی این علت میاد این وجود را حفاظه می کند، وجود در الف و با یکیست، چه وجود الف را حفاظه کند چه وجود با را، پس همطور که علت است برای الف، علت برای با هم خواهد. فان الماء مثلا اذا سخن بعدا لم يكن متسخنا، خب میبینیم یک پدیده‌ای به نام سکونت در آب پدید میاد، آب گرم میشه، تلک از سخونه ماهیت و من الماهیات، گرما این یک ماهیتی است. فصدورها عن المباد المفارقت الفیازه، خب میدونیم که وجود هر پدیده در این عالم منتهی می شود به مبادی عالیه و مجردات، از راه اونها به وجود میاد. فاعلهای طبیعی ایجاد کننده نیستند بلکه اعداد کننده هستند، پس وجودش مستند است به علل مفارق. حالا میگیم وقتی علت مفارق سر جاش هست، اما وقتی این میخواد صادر شود، اما ان یتوقف علی شرط حادث او لا یتوقف، این سخونتی که میخواد در آب پدید بیاد اینجا آیا هیچ شرطی نداره؟ یعنی شرطی نداره که علت مفارق ازلی ابدی است، باید این هم ازلی ابدی باشه. فان لم یتوقف، لازم دوام وجود ها، لان الماهیت اذا کانت قابلتن، وقتی میخواد وجود را به این ماهیت بدهد، ماهیت شرطی دیگه نداره، تام القابلیه است. فاعل هم که شرطی برای افاضش نداره، فاعل هم که فیاض است، لازمش دوام الفیض است. علت تام، معلول هم تام، فاعل در تام فاعلیت تام، قابل هم در قابلیت تام، پس باید همیشه تحقق داشته باشه. این که بدیهی است، دیدیم سخونت یه پدیده است، گاهی هست و گاهی نیست، پس ناچار باید بگیم یه توقف بر یک شرطی دارد. چرا سخونت در اینجا افاضه شد در جای دیگه افاضه نشد؟ برای اینکه برای پیدایش شرطی لازم بود. خب اما این یتوقف علی شرط من شرایط، اگه متوقف بر شرطی بود، خب میگیم وجود سخونت این شرط را دارد یا ماهیتش. در خود شرط هم همین حرفا میسازد که اون شرط وجودش شرط است یا ماهیتش شرط است. و هرچی در اینجا بگیم وجود شرط و وجود مشروط و اینا همه یکیست، حقیقت واحده است. پس هرچی وجود داشته باشد میتونه یک شرطی باشد، و بالاخره یا شرط برای سخونت هست یا شرط برای برودت. وقتی سخونت هست معناش این است که برودت نیست، یعنی شرط برودت نبود. وقتی برودت هست معناش اینه که شرط سخونت نیست، شرط برودت هست. اما هر دو وجودن، چه شرط البروده و چه شرط سخونه. وقتی وجود شد، وجود در این با اون که فرقی نمی کنه، پس برای وجود سخونت هم شرطش حاصل است. فالمتوقف على تلك الشرائط وجود السخونه و ماهیتها، سوال میکنه. فان کان المتوقف هو وجود السخونه فهو باطل، نمیتونیم بگیم وجود اینجا توقف دارد و مشروط است. لان وقتی بگیم مثلا وجود سخونت مشروط است، یعنی شرطی برای تحقق این سخونت هست، مثلا باید بگیم ملاقات نار باید شرط باشه. یه جایی وقتی چیزی سرد میشه باید بگیم که مقارنت آب موجب سرد شده، چون آب را اینا طبعا سرد میدونن و آتش را طبعا گرم میدونن، اون که ذاتیش. مقارنت آب موجب سردی میشه، مقارنت نار موجب گرمی میشه. و هر کدوم از اینها باشه، وقتی ملاک وجود شد، وجود الماء و وجود النار یکسان است و وجود الحراره یا سخونت و وجود البروده هم یکی است، پس هر کدوم از اینا میتونن علت برای دیگری باشه. لأن ملاقات الماء اذا کان شرطا لوجود البروده، یعنی وقتی سخونت نبود برودت خواهد بود، برودت شرطی دارد، اون شرط برودت نباید باشد تا سخونت پیدا بشه، شرط سخونت نباید باشه تا برودت باید بشه. اونی که شرط برودت هست، لابد میگید ملاقات ما از که شرط برودت بوده. خب اونجا وجود برودت بود و وجود الماء یا ماهیت بود. وقتی وجود گفتید، چه وجود الماء چه وجود النار، چه وجود البروده چه وجود السخونه، همه یکیست. پس همونی که شرط برای برودت بود میتونه شرط برای سخونت هم باشد، چون هر دو وجوده. و وجود البروده مساوی لوجود السخونه، فما هو شرط لوجود احد ما یجب ان یکون شرطا لوجود الاخر، که ضدش است. لأن حکم الامثال واحدون، یه هر دو مثلا در وجود بودن، وجود الماء و وجود النار یا وجود البروده و وجود السخونه در وجود بودن که مثل همه، پس باید جای هم بتونن تأثیر کنن. ولو کان کذالک وجب حصول السخونه فی الجسم عند ملاقات الماء له، پس وقتی آب هم به یک جسمی میرسد باید گرم میشه، چون وجود ماء با وجود نار فرقی نمی کنه. لأن الماهیت قابلتون، و الفاعل فیاضون و شرط حاصلون، ماهیت که قبول میکند وجود را، مبادی عالی هم که حفاظه میکنند در اینا که تغییری حاصل نشده. شما یک شرطی میخواستید، اینم شرط وجود بود، حالا چه وجود الماء باشه چه وجود النار، اونم که همیشه حاصل است، یکی از شرایط ازداد بالاخره موجود، فیجب حصول المعلول و یلزم من هازا حصول کل شیء عند حصول کل شیء حتی لا یختص شیء من الحوادث به شرط ولا به علت. پس برای هیچ حادثی ما یک شرط خاصی یا علت خاصی نمیتونیم قائل بشیم، همه چیز میتونن شرط برای هر چیزی باشن، چون وجود در همه اینا یکسان. و کل ذالک باطل یدفعه الضرورت و الایان فظهر ان المتوقف على ذلك الشرط هو ماهیت السکونه. پس چاره‌ای نداریم بگیم که اون چه تفاوت دارد، یه جا میتونه شرط باشه یه جا نمیتونه شرط باشه، ماهیت سکونت و ماهیت برودت که با هم متباینند، ولی وجودشون که فرق نمیکنه. فاذا كان المتوقف على الغير هو الماهیه، پس اون چیزی که توقف دارد شد ماهیت. و کل ما یتوقف على الغير یستدعی سببا، این است که سبب میخواهد، پس ماهیت است که سبب میخواهد، یعنی ماهیت است که میخواد برای جعل شدنش علت میخواد. پس سبب و سبب للماهیه لا للوجود. فعلت الممکنات لیست علت وجودها فقط، پس وقتی یک چیزی علت میشه برای تحقق یک شیئی، مثلا شرط است برای تحقق یک مشروطی، اون تحقق وجود علت برای وجودش تنها نیست، بلکه علتون لماهیات ها او لهما معا، یا علت فقط برای ماهیت است یا علت ماهیت و وجود هر دوست. انتها کلام حاصل قائل. و هم مختل البیان متزلزل البنیان من وجوه، سه تا اشکال ایشون بر این قول می کنند بر این کلام یکی شاد در خارج عرض کرده، ما اینو تطبیق کنیم تا برسیم دو اشکال بعدش. الاول ان الوجود و این کان حقیقتا واحدتن الا ان حصصها و مراتبها متخالفتون به تقدم و تأخر و الحاجت و الغنا و سایر اموری که در تشکیک مؤثر، اولویت و اولویت و ضعف و شدت و امثاله. و قد بر بیان هذا فی اوائل هذا الکتاب، بله اگر وجودی ماهیت کلی بود که ذاتیاتش در همه موارد یکی بود و چیز اختلافاتش به عوارض بود، امور خارج از ذات، اما شما میتونستید بگید که وجود همه جا یک ماهیت است و یک اثر را داره، ولی ما اثبات کردیم وجود ماهیت ندارد، امر کلی نیست، وجود عین تشخص خارجی است و خصوصیات وجود از مقومات مرتبش است. بله حس هست در ارضیات هم قابل تصوره، اما مراتب معمولا در طولیات گفته میشه. لوکان الوجود ماهیتن کلیتن نوعیتن یکون لها افراد متماثلتان، اگه ما اینجور فرض میکردیم که وجودی ماهیت کلی بود و افرادش همه امثال بودن، بله حرف شما جاری بود که گفتید حکم الامثال واحدون، لکان لازل احتجاج وجهون، اما قد علمت ان الوجود ليس له ماهیت کلیت فزا ان یکون نوعا او جنسا او عرضا. نوبت به این نمیرسه که بگیم حالا وقتی ماهیت دارد ماهیتش نوعیه است یا جنسیه است، او ماهیت ندارد تا سوال از این میشه. نه ينتزع منه امر مصدری یعرض للماهیات، بله مفهوم وجود اون معنای مصدری وجود، چرا اون یک امر واحدی است و مفهوم واحدی است، اما اون عارض ذهنی است، محل بحث اون نیست. نعم ينتزع من امر مصدری یعرض للماهیات عند اعتبار العقل ایاها، عقل میتونه این موجودات را تحلیل کند به یک وجودی و ماهیتی و اون وقت مفهوم وجود را انتزاع کند و به اونها نسبت بده. این مفهوم محل بحث نیست، این امر واحد است و هو ليس من حقیقت الوجود فی شیء، مفهوم وجود که اون حقیقت محل بحث نیست. کما مر مرارا فوجود کل ماهیتین به نفس ذاتی یقتضی التعین به تلک الماهیه، هر جا وجودی باشد خود این وجود است که اقتضا می کند تعین به این ماهیت و اختصاص به این ماهیت را، این وجود وجود این ماهیت می تواند باشد نه وجود ماهیت دیگری، چی موجب این شد که این وجود مال این ماهیت باشد؟ خود همین وجود، یعنی خود این وجود تعینی دارد که اقتضا می کند اختصاص به این ماهیت را. این تعبیر تعین به تلک الماهیه تعبیر جالبی نیست، اختصاص به ماهیت بود مناسب تر بود. تعین غالبا به عنوان یک مفهوم نفسی تلقی می شد، تعین در مقابل ابهام. اینجا معنیش یعنی اختصاص به این ماهیت، اختصاص بود بهتر بوده بود. پس این که این ماهیت اختصاص پیدا می کند به این این وجود اختصاص می کند به این ماهیت، این خصوصیت همین وجود است که این اقتضا را می کند. خود به خود این اختصاص را اقتضا دارد، لا به سبب زائدین، نه اینکه وجود برای این ماهیت و اون ماهیت فرقی نکنه، یه امر خارجی موجب این میشه که این وجود بیاد روی این ماهیت یا بره روی ماهیت دیگه. و مع ذلک معنی الوجود غیر معنی الماهیه. این در واقع به نظر من یک جواب از سال مقدری است. مرحوم حاجی به جور دیگه فرمودن، به نظر می رسه که این معناش اینه که اگر کسی بگه که اینجور شما وقتی گفتید خود وجود اختصاص داره به این ماهیت را، شما دارید اصلا خود همون ماهیت را مطرح می کنید، دیگه چیز دیگری نیست. ما این که میگیم وجود و ماهیت به خاطر اینه که وجود یه امر مشترکی است بین همه اشیا، به این لحاظ تفکیکش میکنیم از ماهیت. اگه وجودها هم خودشون با هم اختلاف دارن، پس با ماهیت چه فرقی میکنه؟ ما جوابش اینه که نه، در این حالی که میگیم وجودها با هم دیگه تفاوت دارند و هر کدوم ذاتن اختصاص اقتضای یک تعین خاصی را دارن، در این حال غیر از ماهیت هست. و مع ذلک یعنی با وجود این که وجودها اختلاف به حسب مراتب دارند و هر کدوم یک تعین خاصی را اقتضا میکنند، در این حال معنای وجود غیر از معنای ماهیت است. یعنی تصور نکنید حالا که وقتی گفتیم وجودها خودشون تعینات خاصی دارند، پس همون شد همون ماهیات، یه چیز دیگری نیست. فرقش با ماهیات فقط این است که ماهیات ذاتاً متباینند و وجود ذاتاً واحد است. اینجور تصور کردن، نه اینجور نیست که اگر گفتیم وجودها خود به خود متعینند و با هم اختلافی دارند، وقت بیشن پس همون ماهیت. و ادراکهو یحتاج الی تلطف فی السر، باید کسانی خیلی لطف قریحه داشته باشند تا اینکه این دوتر از هم تفکیک کنند. خیال نکنند معنای اگه مفهوم وجود را مرجع تصور کردیم، حتما باید یه امر واحد بدون اختلافی باشد و الا برمیگرده به ماهیت. فالوجود، خب حاصل بحث این شد که خود وجود است که علت است و خود وجود است که معلول است، منتها وجود به مرتبه خاصی علت است، به مرتبه دیگری معلول است. همین وجود شرط است و وجود مشروط است، اما یک وجه، یک حصه ای از وجود شرط است، یک حصه ای از وجود مشروط است، و اینا چیزی زائد بر وجود ندارند، اما اختلاف به حسب مرتبه و حسب حصه های وجود دارند. فالوجود به ما هو وجودان و ان لم یضف الیه شیء غیره، حتی اگه ما هیچ چیزی هم بهش اضافه نکنیم، خودش اختلاف دارد در علیت و معلولیت، یکون علتا و یکون معلولا، هم علت هست وجود و هم معلول است وجود، یکون شرطا و یکون مشروطا. این اختلافات در درون خود وجود هست واسطه اختلاف مراتبش. والوجود العلی غیر الوجود المعلولی و الوجود الشرطی غیر الوجود المشروطی، با اینکه هر دو هم غیر از وجود چیزی نیستن. کل ذلک به نفس کونهی وجودن، و همون وجودی بودنش وجود علیست و اونم به همون وجود بودنش وجود معلولیست. بلن زمام زمائن، خب این اشکال اول که شما خیال کردید اگر گفتیم وجود اصیل است، معناش اینه که همه وجودها یکی است و فرقی بین وجود و وجودی نیست. جواب این است که چرا فرق دارن به حسب اختلاف، و این مستلزم این نیست که تعینشون به امر زائد باشد، خود به خودم تعین و اختلاف مرتبه‌ای را دارن. اشکال دوم، این بحثش دیگه گذشته، دیگه تکرار کردنش چیز نداره. به هر حال وقتی ایشون گفتن چند نوع تخصص داریم، معناش این است که حتی در ارزیات هم این معنا رو پذیرفتن. حالا این چگونه میشه؟ از یک طرف تعریف میکنن تشکیک را به شدت و ضعف، از یک طرف هم در ارزیات هم میگن. یکی از اشکالاتی بود که به قول وارد. و اما ثانیاً اشکال دومی که باز به این احتجاج میکنه، میفرمایند که در مورد واجب تبارک و تعالی شما حرفتون نمیتونه صحت پیدا کنه، برای اینکه در جای دیگه شما میتونید بگید که آیا وجود سخونت شرط است یا وجود نار مثلا شرط است یا وجود الماء یا ماهیتش، اما در مورد واجب نمیتونید بگید آیا وجود الواجب علت است یا ماهیت الواجب. ما جمعا در یک جایی فرض میکنیم که فقط ذات واجب هست و معلول و هیچ شرطی هم نداره برای تعلقش. معلول اول، ذات واجب هست و معلول اول، این معلول اول که میخواد صادر بشه آیا برای تحققش از واجب شرطی دارد؟ شرطی نداره. خب اینجا چی میگید؟ میگید علت برای تحقق این معلول وجود الواجب است یا ماهیتش؟ اگه وجود است، خب میگید وجود واجب با سایر وجودات چه فرقی داره؟ وجود معلول اول هم میتونه علت بشه برای خودش یا برای هر چیزی، وجود معلول دوم میتونه علت بشه برای وجود معلول اول، وجودها که فرقی نمیکنه. پس چه بگیم وجود واجب بود که معلول اول را ایجاد کرد، چه بگیم وجود معلول دوم بود، چون این وجود که همون وجود فرق نمیکنه. و خب این بدیهی است که این نقضی است به کلام شما، اگه وجود بنا شده یکی باشه و فرقی نکنه پس در مورد واجب هم باید همین حرف بود. اگر بگید نه در مورد واجب میگیم ماهیتش علت است، و ماهیت نداره واجب، ليس له ماهیت زائده علی وجوده، و این مورد اتفاق همه حکما است. اگر بگید نه اینجا که گفتن لیس له ماهیت زائدتون علی وجوده، منظور این است که وجودش قابل انفکاک نیست از ماهیتش، بلکه از عوارض لازمش هست. میفرمان براهینی که برای اثبات وحدت ماهیت و وجود در واجب یا نفی ماهیت از واجب افاضه شده، اون معنا را اثبات کرده که در اونجا قابل هیچ نفع ترکیبی نیست. و در هر جای دیگه ما وجود و ماهیت میگیم به معنای این نیست که وجود بتواند یک، یعنی ماهیت بتونه یک امر اصیلی باشه و وجود فقط بگیم از لوازم ماهیت است، بلکه وجود عین شیئیت شیء است، تحقق شیء عین وجود است، نه اینکه شیء ماهیتی بگیم میتونه تحققی داشته باشه و لازمش وجود باشه. بله لازمش وجود مصدری هست، اما اون محل بحث نیست. حاصل این که در ذات واجب تبارک تعالی غیر از حیثیت وجود چیزی نیست، اگر علیتی باشد مال همون وجوده، پس وجود واجب علت است برای معلول اول. آیا وجود دیگری میتواند علت باشد برای معلول اول؟ محال است وجود دیگری علت باشد، پس معلوم میشه وجود واجب با وجودهای دیگه فرق داره. پس اون حرفی که شما زدید که اگر وجود علت باشد همه چیز باید بتواند علت باشه، اینجا مصداق روشنی داره که اینجا غیر از وجود واجب چیزی نمیتونه علت باشه و این خصوصیتی است در وجود واجب، پس وجودها با هم فرق داره. خب جوابش میدن که اثبات کردیم که این حرف نادرست. خب اینم بله، اگر اختلاف در بنا بود چطور؟ این را میگن همه حکما اینو قبول دارن و براهین داریم، اگر نه خب بیایید براهین شقامه کنیم. لازمش این نیست که ما هر قولی را روی هر مبنایی بتونیم اثبات کنیم، اگر اختلاف رسید سر مبنا خب میگم سر مبنا بحث میکنیم. خب لازمش این بود که وجود معلول بتونه وجود علت هم باشه دیگه، لازمم قول بود که اگر بنا شد وجود معلول باشد، معلول همه چیز بتونه باشه، یعنی معلول هر چیزی، پس فرق نمی کنه که دیگه وجود علت باشه یا وجود معلول باشه، هر جایی وجود بود بتونه این معلول بود باشه. این دوتا نتیجتن میشه که با هم متلازمه، یعنی وجود وقتی گسترش پیدا کرد هر وجودی میتونه واند معلول باشد، پس هر وجودی هم میتواند علت باشد دیگه، فرقی نمیمونه بین وجودها، پس هر وجودی هم میتواند علت باشد هم میتواند معلول باشد. لذا گفتن لازمش اینه که هر وجودی بتواند معلول برای هر چیزی باشد، و متقابلان هم هر وجودی بتواند علت برای هر چیزی باشد، چون دیگه چیزی نمیمونه، همه وجودها شدن هم علت هم معلول، فرقی نمیکنند. پس در ذات واجب هم باید همین حرف رو بزنیم. این اشکال دوم. اما ثانیاً فلانتقاض ما ذکره، این حرفی رو که ایشون نقل گفت در مورد وجود که وجود فرقی نمیکنه هر جا باشه یکیست، این میگه منتقض میشود به وجود واجب و شما خودتون در اونجا نمیتونید ملتزم بشید که جای وجود واجب چیزی وجود دیگری بتواند بشینه. یه خصوصیتی است در وجود واجب. نقض میشه حرف او به این که به کون الوجود الواجبی علتا للمعلول الاول. چگونه نقض میشه؟ میگیم همه حرفایی که شما در اونجا گفتی در مورد وجود واجب هم میاد، لجریان خلاصه دلیل فیه. وقتی این دلیل در اینجا هم میاد، فانا نقول علی قیاس ما ذکره ان وجود الواجب اذا کان علتا للمعلول الاول فهو اما ان يكون علتا لاجل وجوده، یا به خاطر اینکه وجود واجب وجود است علت است، او لاجل ماهیتی، یا به خاطر اینکه ماهیت خاصی دارد. ولی اول غیر جایزه. اگر بگیم به خاطر اینکه وجود است، که وجود واجب با وجودهای دیگه فرق نمیکنه طبق حرف شما، لان الوجود حقیقتون واحدتون فی الواجب و غیره من الممکنات، فاذا جاز صدور المعلول اول من وجود الواجب تجاز صدور من کل من وجود من الممکنات. حتی از اعراض هم باید بتونن علت بشن برای معلول اول، کل اعراض و حرکات و غیره، اون که وجودن وجودم فرق نمیکنه، چه وجود واجب چه وجود حرکت. و تالی ظاهر البطلان، پیداست یه حرکت نمیتونه هیچ وجه علت بشه برای معلول اول، فل مقدم و مثل او، پس معلوم میشه اون قاعده درسته. و اما اگر بگید نه در واجب ماهیتش علت است، پس ثانیه زن باطلان، لان الواجب لا ماهیت له، غیر الوجود تام الذی لا اشد منه، پس ناچارید بگید وجود و اون وقت اشکال عود میکنه. خب اگر برگرده طرف بگی که در وجود واجب وجود عین ماهیت نیست، معنا این که میگن لیس له وجود زائدون یا ماهیت زائدتون، معناش این است که ماهیت واجب قابل انفکاک از وجود نیست، وجود از لوازم ماهیت است. این حرف نادرستیه. اون براهینی که برای وحدت ماهیت و وجود در واجب اقامه شده و برای اینکه وجود اصیله است، اینها هیچ کدوم این معنا رو افاده نمی کن. لا ينفع القول بان الوجود في الواجب من لوازم ذاتی ليس عینه. این حرف شما در صورتی بود که وجودش عین ماهیت باشد، یعنی ماهیتی غیر از وجود نداشته باشه، ولی این نمیگیم. میگیم ماهیتی دارند، معنای این که گفتن وجود ماهیت زائد ندارد یعنی ماهیت قابل انفکاک از وجود. این حرف درست نیست. لا ينفع این مطلب لنهوز البراهین القاطعه الا ان الوجود يستحيل ان يكون من لوازم شیئیه. وجود عین شیئیت است، نه از لوازم شیئیت. البته وجود به معنای اصطلاحیش که یعنی همه معنای حقیقت وجود، نه شیء به معنای مفهوم عام. و اون معنای عام بله میشه گفت از لوازم. خب معناش این میشه که شیء در اونجا که اطلاع میشه بر ماهیت، مصداقش ماهیت خواهد بود. شیئیتش دیگه غیر از وجود که نیست. وجود که گفتی از لوازمه، پس اون ملزوم چه خواهد بود؟ میشه همون مایی. بله منظور اینه که اگر درباره شیئیت به این معنایی که یعنی تحقق خارجی شیئی میگید، این وجود عین این شیئیته، وجود محل بحث. اون وجودی که ما میگیم مصداق الوجود است، حقیقت وجود، و این عین شیئیت خارجی است. اونی که انگار از لوازم هست اون مفهوم وجوده و اون معنای اصطلاحی مورد بحث نیست. فقط علم ان حقیقت الوجود به نفسه واجب فی الواجب و ممکن فی الممکنات. با اینکه یک حقیقت واحد است و هیچ کثرتی درش نیست، خود به خود هم واجب است در مورد واجب، هم ممکن است در ممکنات، یعنی به اصل مراتب. همون فرمایش ایشون بود که روی مبنا باید بگید. جواب این است که براهین قائم است بر اینکه در اونجا ما تفکیک ماهیت از وجود معنا نداره. نقدش اینه.
دروازه میکنه به خود طرف، یعنی شما یه حرفی دارید یه حرفی رو حرفتون نمیخونید،
این شخص از حکما است که این حرفا میزنه و همه حکما متفقند بر این که در واجب لیس له ومایت زایت، مثل فخر رازی و متکلمین چرا میتونن این حرفا بزنه؟ برای اونها اینا شخصی که این حرفا میزنه از متکلمین نیست، بنابراین اونشون میگن نقض میشه حرفتون به حرف خودتون اگر باشه، به خاطر اینکه شما از حکما هستید، حکما همه اینجور، اگر نه میگیم خب اختلاف مبنایی است، برهان اقامه کردیم بر این. این بستگی داریم به طرف بحث ما کی باشه. اگر در مبنا با ما شریک هست در اینکه وجود واجب عین ماهیتشه، خب این نقض روشن است. اگر این مبنا رو قبول نداره، خب نقل کلام میکنیم در مبنا. پس وجود هم واجب است هم ممکن بدون اینکه چیز به زمینه بشه، هم غنی است هم فقیر، هم متقدم است هم متأخر، و غنا و فقر و تقدم و تأخر مثل معانی مقوم هستند دراش. در ماهیات چطوره که اجزای ماهیت عین ذات ماهیت هستند، چیز زائد بر ماهیت نیستند. درسته که وجود ماهیت نداره، ولی تقدم و تأخر و اختلاف مراتب مثل معانی فصلیه هستند در این مراتب مختلفه وجود و از مقومات این مرتبه هستند. مقوم مرتبه واجب واجبیتش است و سایر وجودات ممکنیتشون هستند، بدون اینکه حقیقت وجود هم تعدد و اختلاف پیدا کند. غنا و فقر و تقدم و تأخر کل معانی المقومه، شبیه معانی مقوم نسبت به واجب هستند. یعنی همونطور که فصول از معانی مقوم انواع هستند، این تقدم و تأخر هم نسبتاً از مقومات مراتب وجود است. لاکن لواحق الارضیه، نه اینکه یه معانی عرضی خارج از ذات این باشند و باید بهش زمینه بشود تا اینکه متصف به تقدم و تأخر یا علیت و معلولیتش. این اشکال دوم. اشکال سومی می‌فرمایند، اشکال در واقع یک تعبیری برمی‌خوره که باید بپرسیم معناش چیه. ایشون گفت که وقتی اون مثال رو توضیح میداد که سخونت وقتی میخواد تحقق پیدا کنه از موادی عالیه، اونها در فاعلیتشون تام هستن. اگر اینم در هیچ شرطی نداشته باشه، لازمش نیست که ماهیت هم در قابلیتش تام باشد و وجودش دائمی باشد. پس معلوم میشه که این شرطی داره. این تعبیر قابلیت در مورد ماهیت کردن ایشون روی این مناقشه میکنه. یعنی کسی که قائل است به اینکه مجعول وجود است، ماهیت روی امر اعتباری صرف میدونه، دیگه چیزی نیست در کنار وجود تا اینکه بگیم این یقبل الوجود، قابلی اصلا اینجا مطرح نیست. اونجا هم علت وجود است هم معلول وجود است، قابل هم خود وجود است در واقع، به معنای اینکه یک تحصلی در مقابل وجود داشته باشد و وجود را بپذیرد، چنین چیزی نیست. پس جای این نداره که ما بگیم ماهیت قابل است و قابلیتش تام است یا ناقصه و این حرفا. این مناقشه است در این. مرحوم حاجی اینا اشکال میکنن که این اشکال دیگه وارد نیست، شاید و قطعا اون کسی که این حرفا زده منظورش قابلیت در مقام تحلیله، یعنی وقتی عقل تحلیل کردیم موجود خارجی را به وجود و ماهیت، اون وقت میگه که ماهیت حاضر موجود وجود را از علت دریافت میکند و قبول میکند. این قبول معناش قبول خارجی نیست که مثل که ماده‌ای که صورت را قبول می‌کند، بلکه این قبول در ظرف تحلیله. به هر حال یک مناقشه است در لااقل کلام طرف. باید بگیم که اگر منظورتون قبول واقعی و عینی است، این در مورد ماهیت جا ندارد. اما ثالثا فلان قوله ماهیت السکون اذا لم تتوقف على شرط و علت یجب دوام و وجودها لأن الفاعل فیاض ابدا و الماهیت قابلة دائما فیجب دوام الفیض، این کلام تا اینجا منقول از اون کسی بود که این احتجاج کرده بود. تکیه روی این کلمه و الماهیت قابلة هست. اینکه شما گفتید و الماهیت قابلة دائما، اشکال ایشون سر این کلمه قابل است. میفرمان این کلام موجه و صحیح نیست، قابل توجیه نیست. فإن القائل بأن أثر الجائل هو وجود الماهیه لا نفسها، اون کسی که میگه خود ماهیت مجعول نیست بلکه وجودش مجعول است، لم یذهب الى ان المعلول اذا کان نفس الوجود یلزم ذلک ان یکون للماهیه قوام و تحصل. اون نمیگه که وقتی میگیم وجود افاضه میشود پس ماهیت تحصلی دارد و این وجود را دریافت میکند، مثل یک کسی که عامله در مقابل مثلا سائلی در مقابل کسی ایستاده دستش را دراز کرده میگه چیزی به من بده، خودش یک کسی است و یک وجودی دارد و یک تحصلی، یک پولی هم را دریافت میکنه از اون. اینجور نیست که واقعا ماهیت چیزی باشد تحصیلی داشته باشه و اومده وجود را دریافت میکنه از علت، اصلا چیزی نیست. اون چه در خارج تحقق و پیدا میکنه همون وجودی است که افاضه میشه. گوینده اینو نمیگه که ماهیت یک تحصیلی دارد تا وجود را دریافت کند، حتی یتفرع علی کون الماهیه علتا قابلیتا للوجود. او اینو نمیگه تا شما بگید که لازمش این است که ماهیت قابل وجود باشه. بله موجود فی الخارج علا مذهبی لیس الا الوجود بالذات، اونی که موجود است بالذات فقط وجود است. و اما المسمى بالماهیه، اونی که اسمشو میگذارید ماهیت، یک نه یک مفهومی است که اتحاد دارد با این، ضرب من الاتحاد. حالا نحوه اتحادش هم اینه، این یکی از بهترین تعبیراتیه که برای شناساندن ماهیتیشون کردن. میگن اصلا ماهیت حیثیت حکایت از وجود خاص را دارد. ماهیت امر ها حاکم و وجود محکی است. ما وقتی میخواییم وجود خارج را در ذهن خودمون حکایت کنیم، اون موجود محدود را در ذهن ما با این حد انعکاس پیدا میکنیم. این حاکی است فقط، ولی چیزی نیست در خارج. به معنا ان للعقل ان یلاحظ لکل وجود من الوجودات معنا منتزعا من الوجود. این معنای ماهیت یه چیز دیگری نیست، از همین وجود انتزاع میشه. یصفه بذلک المعنا به حسب الواقع، میگه در واقع و نفس الامر این متصف به این معنا هست. فالمحکی هو الوجود والحکایه هی الماهیه. ماهیت اصلا حکایتی است از وجود، این چیز دیگری نیست. و حصولها من الوجود که حصول ظل من الشخص. نسبت حصول وجود را به ماهیت، ما نسبت حصول ماهیت را وجود دادن مثل سایه است در مقابل شاخص. فلیس لذل وجود آخر کما فهمنا که مرارن. و صلی اللہ علیه و محمد.